ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا در راه سفرش به آسیا جمعه شب وارد ایالت هاوایی شد. در درگیری بین نظامیان ایران و شبه نظامیان در منطقه مرزی غرب کشور 8 نیروی مرزبانی جان باختند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از کرملین خواست برای تسهیل در کمک رسانی های انسانی در سوریه میانجیگری کند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به کشورهای آسیایی جمعه شب وارد پایگاه نیروی هوایی آمریکا در پرل هاربر در ایالت هاوایی شد. آقای ترامپ روز شنبه سفر آسیایی خود را با هدف مذاکره با رهبران کشورهای منطقه درباره نگرانی‌های فزاینده مربوط به برنامه هسته‌ای کره شمالی آغاز کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این سفر 11 روزه نخست به ژاپن می‌رود و پس از آن به ترتیب عازم کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین خواهد شد. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ همچنین با نیروهای ارتش آمریکا مستقر در اقیانوس آرام دیداری کوتاه خواهد داشت. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام حرکات نظامی کره شمالی را رصد می‌کند. کرملین نیز روز جمعه اعلام کرد که مذاکراتی برای دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ در حاشیه نشست اقتصادی آسیا انجام شده است. دستیاران رئیس جمهوری آمریکا نیز در واکنش به این گزارش‌ها گفتند که ممکن است چنین نشستی برگزار شود. گفته می‌شود این طولانی‌ترین سفر رئیس جمهور آمریکا به آسیا در 25 سال گذشته است. در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی جان خود را از دست دادند. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی معرفی کرده است، خبرگزاری مهر اعلام کرد که این درگیری بین هنگ مرکزی مرزی خوی و گروهی که آنان را اشرار ضد انقلاب توصیف کرده در منطقه بابانور روی داده است. منطقه چالدران در روزهای گذشته صحنه درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران با شبه نظامیان مسلح بوده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از همتای روس خود ولادیمیر پوتین خواست که برای تسهیل در کمک رسانی های انسانی به مناطق جنگ زده سوریه و امن کردن مسیرهای کمک رسانی میانجیگری کند. به گفته دفتر ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون روز جمعه در یک تماس تلفنی تاکید کرد که صدها هزار تن از ساکنان منطقه قوته در شرق دمشق نیاز فوری به آب، غذا و دارو دارند. ایران، روسیه و ترکیه در جریان یک رشته نشست‌ها تلاش کردند شرایط کمک رسانی را در دست کم 4 منطقه عمده جنگی در سوریه فراهم آورند. تاکنون حرکات نیروهای انسان دوستانه از مسیرهای تعیین شده همچنان با مشکل روبرو بوده است. بنابر گزارش‌ها منطقه قوته در نزدیکی شرق دمشق یکی از آخرین سنگرهایی است که نیروهای مخالف بشار اسد تحت کنترل خود دارند. و خبر دیگر این که دیوان عالی اسپانیا جمعه شب در پی صدور حکم جلب کارلوس پوچدمون رئیس برکنار شده منطقه کاتالونیا از دولت بلژیک خواست او را به مادرید تحویل دهد. پیشتر دادگاهی در اسپانیا دستور بازگشت آقای پوچدمون و 4 تن از نزدیکانش را صادر کرده بود، اما بلژیک این دستور را نادیده گرفت. کارلوس پوچدمون رئیس برکنار شده منطقه کاتالونیا با اتهاماتی نظیر شورش، تحریک علیه حکومت، سوء استفاده از اموال عمومی، نافرمانی و آنچه سلب اعتماد از مردم توصیف شده مواجه است. کارلوس پوچدمون گفته است که به دستگاه قضایی اسپانیا اعتماد ندارد، اما حاضر است با دادگاه‌های بلژیک همکاری کند. بلژیک حداکثر 3 ماه فرصت دارد که برای استرداد یا عدم استرداد کارلوس پوچدمون تصمیم بگیرد. و ما گزارشی بشنیم در ارتباط با ایران. بنیامین نتانیاهو میگوید تهدید ایران نسبت به همسایگانش این کشورها را به سوی ائتلاف با اسرائیل سوق داده است. امریکا به گفته نخست وزیر اسرائیل پیش از این غیر قابل تصور بود. وی گفته است اسرائیل سخت در تلاش است تا ائتلافی مؤثر برای مقابله با آنچه تهاجم ایران خواند تشکیل دهد. همکارم رویا ملکی در این ارتباط مصاحبه انجام داده با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، و ابتدا از او ریشه ها و چگونگی پیدایش چنین ائتلافی را جویا شده. پاسخ جلیل روشندل.
البته باید اشاره بکنم به اینکه این روزها مصادف است با 100مین سالگرد اعلامیه بالفور و آغاز حرکتی که به موجودیت اسرائیل انجامید در سال 1948. بگذاریم از سابقه تاریخی رابطه قوم یهود و ایران، دست کم از 1948 به مدت حدود 65 سال ایران و اسرائیل رابطه دوستانه داشتن، ولی از 1979 به این طرف به جای اینکه ایران بتونه یک طیف وسیعی از همکاری و تعامل منطقه‌ای رو رقم بزنه، با بسیاری از کشورهای منطقه مخاصمه پیدا کرده و از جمله با اسرائیل هم رابطهش دگرگون شده به طرق مختلف، از طرق نظامی، سیاسی، بیاناتی که گفته میشه. برای آخرین مورد بخوایم اگه اشاره بکنیم، همین الان وقتی آقای ولایتی مشاور رهبری میگه که به زودی رقه را نیروهای دولتی سوریه آزاد خواهند کرد، این خود به خود نسبت به نقش آفرینی ایران در منطقه و در سوریه ایجاد تردید میکنه و تهدیدی به حساب میاد برای اسرائیل و در نتیجه فرصتی ایجاد میکنه که چنین ائتلافهایی شکل بگیره، کما اینکه میبینیم در سخنان آقای نتانیاهو به چنین ائتلافی با شرکت کشورهای عربی خلیج فارس بهش اشاره میشه.
با فرض اینکه چنین اتحادی شکل بگیره، کار ویژه و اهداف درازمدت اون و همچنین نقش آمریکا در این میان چه خواهد بود؟
با پایان یافتن جنگ علیه داعش که تقریبا نزدیکه، سمت سوی درگیری‌ها در منطقه احتمالاً تغییر خواهد کرد و تقاضا برای خروج نیروهای ایران از منطقه شروع میشه. در نتیجه کشورهای عربی، اسرائیل، اروپا و آمریکا خواهان بازگشت نیروهای ایرانی از منطقه خواهند شد، چون خواهند گفت جنگ تمام شده، بنابراین بایستی برای رعایت برقراری صلح این نیروها برگردن. این ائتلاف میتونه بالقوه یک چنین حرکتی رو تسریع بکنه یا ترغیب بکنه و هدف ثانویه این ائتلاف هم حصول اطمینان از این استش که در صورت برهم خوردن توافق هسته‌ای، ایران نتونه به سمت هسته‌ای شدن گام برداره و خود به خود درگیر یک تنازعی باشه که تا حدودی خودش در ایجاد اون نقش داشته. البته در حال حاضر آمریکا با اسرائیل بر سر راه حل مسئله فلسطین اختلاف‌هایی داره، در حالی که با ایران اختلافش حل نشده. اگر که در این فاصله ایران بتونه در جهت اصلاح این مشکلات حرکت بکنه، میتونه خود به خود از روابط آمریکا بهره برداری بکنه در جهت تغییر شکل دادن به این ائتلافی که در حال شکل گرفتن هست.
به این ترتیب درباره آینده روابط منطقه‌ای و بازتاب اون در ایران باید منتظر چه تحولاتی باشیم؟
عمر این گونه ائتلاف‌ها در منطقه به خاطر سرعت تحولات منطقه‌ای خیلی کوتاه است. ممکنه خیلی فوری و خیلی غیر منتظره تشکیل بشه و به همون فوریت هم تغییر پیدا بکنه، یعنی به عبارت دیگه با تغییری که در موازنه منافع ملی کشورها ایجاد میشه، کشورها ائتلافاشون رو تغییر میدن. نزدیکی ایران به آمریکا دقیقاً میتونه این تغییر موازنه رو ایجاد بکنه. من فکر میکنم که یکی از راههایی که برای ایران باز هست این هستش که وارد مذاکره مستقیم با آمریکا بشه و با این ترتیب اثرگذاری مثبت بکنه روی روابط منطقه‌ای و خود به خود این ائتلاف رو بی اثر یا بی مورد میکنه. البته راه دیگر هم این هستش که در اون موضع گیری های خودش پافشاری بکنه و اون وقت میتونه سرنوشت منطقه رو با یک جنگ دیگری رقم بزنه که امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد.
صدای جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملک.
پیامت های اشغال سفارت آمریکا در تهران چیست؟
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند بکنند.
نبود رابطه با امریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با امریکا مفید شه، اول کسی که دیگه که رابطه را ایجاد میکنم خود بنده هست.
ایرانیان رژیم سپورتز تروریسم و اکسپورتز ویلنس، بلدشد و کاوس در مدل ایست.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. با حضور محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت از گروگان های آمریکایی. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
در ساعت 14:09 شنونده رادیو فردا هستید. و اگر همزمان که رادیو فردا را گوش میکنید، در تهران هم زندگی میکنید و ساکن پایتخت هستید، احتمالاً این روزها متوجه شدید که هوای تهران تعریفی ندارد و چنان که دست کم سازمانهای رسمی میگویند در چند روز اخیر هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که روز جمعه گرد و غبار هم به سایر آلاینده‌های هوای تهران اضافه شده. آلودگی هوا در چند سال اخیر به یکی از عوامل افزایش مرگ و میر در ایران تبدیل شده. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
از افراد گروه‌های حساس مثل بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی، کودکان و سالمندان خواسته شده از فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل دوری کرده و سایر افراد هم فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. آنطور که حسن نایپاشم پزشک عمومی در میان میگوید، این روش برای سلامت افراد لازم است اما به صورت دائم راه حل مناسبی محسوب نمی شود.
تمام مطالعات در تمام شهرها نشون داده که در مناطقی از شهرها که تردد بیشتر هست، در واقع مبادی ورودی شهرها یا مناطقی که اتومبیل زیاد هست یا مناطق صنعتی هست، غلظت این آلاینده ها به مراتب بیشتره. به عنوان یک مسئله عمومی صحبت سر این که هرچه به این مناطق کمتر نزدیک بشن میتونه مثبت باشه. یک مسئله دیگه اینه که ما در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم. اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، آلوده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست ولی باید فکر اساسی کرد.
چندی پیش مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در اعتراض به وضعیت آلودگی هوای پایتخت گفت: در شهری زندگی میکنیم که قربانیان آلودگی هوا معادل سقوط یک هواپیمای ایرباس 500 نفره در هر هفته است. از سوی دیگر محمد درویش مدیر پیشین دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش اعلام کرد آلودگی هوا سالانه موجب مرگ 5000 نفر فقط در تهران می شود. شهریور ماه هم یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود سالانه 35000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا قربانی می شوند. اما آلودگی هوا چطور به مرگ منجر می شود و چرا گروه های حساس را بیشتر تهدید می کند؟ دکتر فرینه کمانگر رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا از تاثیر مخرب ذرات ریزی میگوید که در اثر آلودگی هوا به بدن انسان ها سرایت میکند.
ریزگرد ها در سایزهای مختلف، بعضیشون زیر 10 میکرونن، بعضیشون زیر 2.5 میکرونن، بر حسب اندازه شون در جاهای مختلفی جای میگیرن و باعث بیماری های مختلف میشن. بسیاری از اینها ممکنه باعث بیماری های ریه بشن، بعضی از اینها در خون حل میشن، به قسمت های مختلف مغز میرسن و باعث میشن که مغز کوچیک بشه و همه اینا باعث میشه که بیماری های مختلف ایجاد بشه.
اخبار افزایش آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت ایران، مشهد، اصفهان، اهواز و حالا شهرهای کوچکتر در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان و استانهای غربی در چند سال اخیر به شدت پررنگ شده است. شهرها روز به روز بزرگتر می شوند و استفاده از وسایل نقلیه شخصی بیشتر. وسایلی که خودشان مولد بخش اعظم این میزان آلودگی هوای کشور هستند که در فصل پاییز و زمستان شدت می گیرد. اسماعیل کرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، درباره این وضعیت توضیح می دهد.
پاییز و زمستان وقت و موسم آلودگی هواست. در این فصل این دود و دمی که اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها درست میکنن میره بالا، یه جبهه هوای سرد میاد روش و بعد حالت وارونگی پیش میاد که همون یقه سفید پیراهن شما رو دودی و قهوه‌ای و آخر سرم سیاه میکنه.
با اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ماه امسال گفت محیط زیست یک مسئله فانتزی نیست، اما هنوز مبارزه با آلودگی هوا که یکی از وظایف این سازمان است، آنطور که رسانه‌ها گزارش می‌دهند، چندان موفق نبوده است. تا اینجایی که مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران هفته پیش با گله از کمکاری نهادهای مربوطه در این زمینه گفت، بر اساس قانون سازمان حفاظت محیط زیست موظف بوده ظرف مدت 10 سال شرایط هوا را به کیفیت سالم برساند و هنوز موفق نشده است. با این حال این سازمان همواره گفته است به تنهایی قادر به کنترل وضعیت هوایی تهران نیست و به کمک سازمان‌ها و نهادهای دیگر احتیاج دارد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از فرصتی که دارم استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم حضور پررنگی داره. ما رو می‌تونید در تلگرام هم دنبال بکنید، در کانال تلگرام رادیو فردا که آدرسش از telegram.me/radiofarda، یعنی که رادیو فردا رو سرهم بدون فاصله توی تلگرام سرچ بکنید، کانال رادیو فردا رو میتونید پیدا کنید و اونجا به ما بپیوندید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.